اول پاک بود، دو آلوده شد و سه رفته رفته آلوده شد، سوم که واجب است که جان رو پاک کنیم.
درسته.
خب پس در حقیقت این اخلاص به خاطر پاک نگه داشتن جان است. همطور که شما در فرمایشات دو فرمودید، کار رو بده غیر خدا نکردم، فقط بره خاطر خدا، مثل این که میفرمان انما نطعمکم لوجه الله، نان رو به فقیر و مسکین و یتیم میدن به خاطر وجه‌الله. جان فشانی امیرالمومنین میفرماید که و من الناس من یشتی نفس و ابتغاء مرضات الله. و به این وسیله بزرگان به ما یاد دادن که فقط و فقط در انجام وظیفه در با خدا کار کنید. خب در نتیجه وقتی جان پاک شد، دیگه وقتی من یه عملی انجام میدم منت نمیذارم، منیت ندارم، ریا ندارم. اما اجازه بفرمایید یه آیه من در تو با اخلاص خدمت شما بگم، شاید کمتر بعضی از عزیزان شنده باشن، که ملا محسن فیض کاشانی فرمودن من اخلاص رو از این آیه فهمیدم، آیه 66 سوره مبارکه نخ میفرماد و این نلکم فی الانعام لعبره، برای شما در چهار پایان عبرت است. نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبن خالصا سائغا للشاربین. میفرمایید شیر حیوان رو شما نگاه کنید، از بین آلودگی حیوان و از بین خون حیوان بیرون میآید، اونم چه شیری؟ لبن خالصا سائغا للشاربین. یک لبنیات، یک شیر خالص گوارا برای هر کس می نوشد. یعنی شما وقتی شیر رو می بینید، با وجود اینکه بین آلودگی خون و آلودگی حیوان بوده است، می فرماید که یک لبن خالص، نه بوی آلودگی می دهد و نه رنگ خون در شیر است. ملا محسن فیض فرماید خلوص رو از این آیه فهمیدیم، که وقتی انسان یک کاری می خواد انجام بدهد، هم به اصطلاح فرض تکبر و در حقیقت دم منیت و خودخواهیست، من یه حرکتی باید انجام بدم از درون حیوانیت انسان که مملو از خودبینی و خودخواهی و منیت است، این عمل از بین اینا مثل لبن خالص بیرون بیاد که ذره بوی ریا و تکبر
نده.
در این به اصطلاح عمل نباشد.
درسته.
و این میشد اخلاص و انسان رو بالا میبرد اخلاص.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم استاد واجدی، دست شما درد نکنه، استفاده کردیم.
موفق باشید.
سلامت باشین. التماس دعا، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
خدا خیر بده.
سلامت باشین. یا علی، خدا حافظ. غبار گرفته آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پاهم شتاب میگیرن. زمان زمان اجابت و استجابته، وقت وقت نیایش و نمازه.
همه چیز رو برای تو آفریدم، تو رو برای خودم آفریدم، پس با غیر از من وارد معامله نشو. انا خیر و شریک، بهترین شریک منم. این پتو رو که شما تکون میدید یه ذراتی تو هوا پخش میشه، جلو نور دیده میشه. میفهمد به اندازه اون اگر که کسی رو شریک بکنی اون عمل قبول نیست. میفهمد که آیا شما رو آگاه نکنم به زیانبارترین. زیانبارترین چیه؟ آقا نامه عملشو میارن، میگه که خدایا این اشتباه شده، من 10 تا بیمارستان ساخته بودم، 100 تا مسجد من ساختم، مدرسه ساختم، حالا یه آجرشو برای آفرین باریکلا یه نفر گذاشته، این بدبخت بخت برگشته، میگن که زله یعنی گم شد، میگن اینا تو دنیا گم شد، اصلا دیگه به اینجا نرسید، اونجا دنبال آفرین باریکلا بودی، خب گرفتی دیگه، چرا اومدی یه بار میخوای اونجا حساب کنی یه بار اینجا حساب کنی؟ که نمیشه که. عمل باید خالص باشه، غیر خدا رو شریک نکنه، تمام اعمال باید زیر پوششه، زیر خیمه‌ای باشه به نام اخلاص، وگرنه بابتش هیچی به هیچ کس نمیدن، عملی که خالص نباشه. بله، تمام انزال کتب و ارسال رسول برای این یه جمله است، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین. تمام ارسال رسول و انزال کتب برای این است که ما خودمونو به غیر اون نفروشیم، خالص از برای اون باشیم. حالا ما وقتی اسم خلوص میاد، اولین چیزی که میاد تو ذهنمون، اولین این شوائب ریاست، ریا قائمه به غیره، باید آقا باشن که من جلوش ریا کنم دیگه، ولی نه، ما شوائب داریم که اصلا قائم به شخص، قائم به غیر نیست، ولی شائب قائمه به غیر نیست. شائبه یعنی چی؟ آقا دکتر به شما میگه یه لیوان آب میل بفرمید، آب خالص، هر چی شما تو این بریزی این از خلوص در میاد، حالا بیا عسل بریز توش که خاک بریز توش دیگه، این عمل این کار خالص، یه گفته اون پزشک نیست. حالا اگر کسی آمد و انشالله از برای خدا خالص شد، حالا قدر خودش رو دونست، خودش رو به غیر خدا نفروخت و اخلاص در عمل ورزی، چه اتفاقی میفته؟ این خیلی مهمه. ببینین، اخلاص اگر باشه خدا جواب میده، اگر اخلاص باشه خدا جواب میده، ولو مشرک اخلاص ببرزه، درست آقا؟ مشرک، بله، فعزارک بو فلفلک دعو الله مخلصین، وقتی سوار کشتی میشن با اخلاص خدا رو صدا میزنن، بعدم جواب میگیرن، فلما نجاهم الالبر، وقتی که نجاتشون دادیم، چون با خلوص صدا کرده، با خلوص.
افیت علی الحسن العبقا فالورد تطوع واعتنقا حسن یا رب لنا الخلقا طهره فلا.
امروز در هم به افق آفتاب رادیو ایران از شما بزرگواران پرسیدیم به نظر شما بندگان مخلص خدا چه ویژگی هایی دارن. خیلی متشکرم از دوستانی که تماس گرفتن، قرار صداشون رو بشنویم، عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 پیامکاشون داره به دست ما میرسه.
انسان‌های مخلص انسان‌هایی هستن که تحت هر شرایطی صادقن، یعنی به قول یارو گفتنی این شعار مد نظرشون، حرف راست بزن، صداقت داشته باش، حتی اگه به ضررت هم باشه، و ایمان به خدای بزرگ دارن که حرف راست که میزنن هیچ وقت به ضررشون نیست. خنده مهربانانه همیشه تو لباشونه. با تشکر، خدا نگهدار.
متشکرم از 0918-41-34 که نوشتن بندگان مخلص خداوند صداقت در گفتار و رفتار دارند، در امانت خیانت نمی کنند، انفاق می کنند، دارای قلبی خاشع هستند و به روز قیامت مؤمنند.
بندگان خوب خدا دارای ویژگی هایی باید باشن به نظر من که در طول روزمره با اونا سرکار داریم. اخلاقمون خوب باشه، دروغ نگیم، غیبت نکنیم، با اخلاق خلق و خوی محمدی با دیگران رفتار کنیم، نمازمون رو اول وقت بخونیم و با قرآن ارتباط برقرار کنیم. رسول رحمتی از خرم‌آباد.
بندگان مخلص خداوند بی توقع اند، اهل انفاق اند، اهل بخششند. دل کسی را نمیشکنند، اهل تقوا هستند و همه کارهایشان برای رضای خداست. 0930 60 48.
باید هر کاری که میکنه رضای خدا درش باشه، چه برای خود خداوند و چه برای بنده های خداوند، و هیچگاه منت روی کسی نذاره و کم نذاره برای هیچ کس. هر طوری که میتونه خدمت بکنه به اونایی که دور و برش هستن و میشناسه، و خدا رو هم کامل عبادت بکنه و واجبات خودش رو به نحو احسن انجام بده.
خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم شنونده به افق آفتاب رادیو ایران بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. الهی همگیمون در ادای عهد بندگی رو سپید باشیم و همیشه حالمون به رضای خدا گره خورده باشه و ناممون بنده مخلص خدا باشه. خداحافظ. خداحافظ.
که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعت هم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید و تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم زینب برومند، فرزاد محمدی و پویا شریعت پناهی ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. شاید در گذشته های دور برای تعریف بیقانونی و هرج و مرج اصطلاح قانون جنگل را به کار می بردند، اما در دنیای امروز جنگل ها به عنوان ریه های کره خاکی محسوب می شوند و قوانین زیادی برای حفظ و نگهداری آنها وجود دارد. از سوی مانند هر زیست بوم طبیعی دیگر، در جنگل ها مرگ و میر اعضا هم هست که البته برای جمع آوری و استفاده بهینه از آنها هم قوانینی وضع شده که لازم بوده اجراست. امروز قراره درباره سازوکار بهره‌برداری از درختان شکسته و افتاده در جنگل صحبت کنیم. به اتفاق کارشناسان و مسئولین میهمان برنامه این موضوع رو بررسی‌کنیم. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروزه. از مقدمه کوتاهی که عرض کردم متوجه موضوع برنامه امروزمون شدید. لطفاً شما عزیزان شنونده، به خصوص کسانی که در مناطق جنگلی سکونت دارید یا به نحوی در این باره اطلاعاتی دارید، با ما در تماس باشید تا بتونیم از نظرات و اطلاعات شما هم استفاده کنیم. دو شماره تلفن 220-486 و 225-009 در اختیار شماست و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900. خب خیلی متشکرم که برنامه ایران امروز رو گوش میکنید. همونطور که اطلاع دادم خدمتتون، تا حوالی 13:30 با ادب و اشتیاق در خدمتتون هستیم. میهمانانی داریم از جمله آقای دکتر نقی شعبانیان، معاون امور جنگل در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. آقای دکتر شعبانیان، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر شعبانیان، از مشاهدات اینی و برخی خبرهایی که جسته و گریخته میرسه، اینطور به نظر میاد که فراوانی درختان فرسوده، شکسته یا بگیم مرده در جنگل‌ها، به خصوص در جنگل‌های منطقه شمال و ناحیه زاگرس، فکر کنم که البته ما ارتباطمون قطع شد. بله بله، بسیار خب، حالا منتظر می‌مونیم تا با آقای دکتر شعبانیان ارتباطمون دوباره برقرار بشه. عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده که اعلام کردیم خدمتتون امروز قرار درباره درختانی که در جنگل میمیرند صحبت بکنیم. درختانی که فرسوده میشن، درختانی که آفت میخورن، درختانی که عمر طبیعیشون به سر میاد و به هر حال به خاک میفتن و خب اینها از یک منظر میتونن برای جنگل مفید باشن، اما بر اثر استفاده های غیر مجاز و برخی سوء مدیریت ها و البته حوادث طبیعی در سالهای اخیر مشکلاتی هم به وجود اومده که در این برنامه تلاش میکنیم به اتفاق کارشناسان و مسئولینی که میهمان ما هستند در این باره صحبت کنیم. همونطور که خدمتون عرض کردن، شما هم حتما با ما در ارتباط باشید که از نظراتون استفاده کنیم. 220-486 و 225-009 شماره تلفن های ماست و اگر قرار شد که برای ما پیام کوتاه ارسال کنید، لطفاً با شماره 30900. خب کارشناسان برای در واقع فرسوده شدن و افتادن درخت ها یا خشکیدگی اونها عوامل گوناگونی رو شمردن، از جمله تغییرات شدید آب و هوایی، آفات و بیماری ها، نفوذ سم های استفاده شده در اطراف محل زیست درختان در اطراف جنگل ها، فقدان مدیریت مناسب، کم آبی و خاک نامناسب از جمله عواملی هستند که باعث میشن که درختان در واقع عمر خودشون رو از دست بدن و بر زمین بیفتن. بر اساس مشاهدات عینی و برخی از اخبار که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، ظاهرا خشکیدگی و فرسودگی درختان در جنگل‌های کشورمون، به خصوص در جنگل‌های هیرکانی در شمال کشورمون، فراوانی معناداری پیدا کرده و همین باعث شده که ما به فکر بیفتیم که این برنامه رو در واقع خدمت شما تقدیم کنیم و طی برنامه حتما از کارشناسان و مسئولین خواهیم خواست که در این مورد توضیح بدن. چند سال پیش قانونی برای جلوگیری از تخریب جنگل‌ها تصویب شد که قانون تنفس طبیعی 5 ساله نامگذاری شد و بر اساس اون بهره‌برداری از درختان جنگل‌ها در منطقه شمالی کشورمون برای مصارف صنعتی و دیگر مصارف محدود شد. اما این قانون تبصره‌هایی هم داشت بعداً در برنامه هفتم توسعه، از جمله تبصره 1 ماده 36 برنامه هفتم توسعه باعث شد که برخی به فکر سوء استفاده بیفتن و از این درختان به اصطلاح مرده و بر خاک افتاده برای مصارف صنعتی، سوخت و امثال اونها استفاده غیر مجاز بکنن و به هر حال سودجویی بکنن. اما یه مشکل دیگر هم وجود داره و مشکل این است که برخی از سودجویان با استفاده از ترفندهایی باعث خشک شدن مصنوعی درختان میشن و بعد از مدتی به سراغ اونها میرن و به بهانه اینکه این درختان فرسوده شدن و خشک شدن اونها را از جنگل خارج میکنن و با قیمتهای بالا میفروشن و این یک خطر بسیار جدی برای جنگلهای ماست، به خصوص جنگلهای شمال کشورمون که 40 تا 50 میلیون سال ظاهرن عمر دارن. و ما حالا ارتباط تلفنیمون با اولین میهمان برنامه برقرار شد، آقای دکتر علیرضا عباسی. آقای دکتر عباسی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم. آقای دکتر عباسی سلام بر شما، روزتون بخیر. اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام میکنم، که بله ظاهرا ایشون هم نمیشنون صدای بنده. خب باز هم ارتباط میگیریم با آقای دکتر علیرضا عباسی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عباسی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. آقای دکتر عباسی با توجه به اینکه حضرت عالی نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هستید، قاعدتا بر موضوع جنگل‌ها هم اشراف و اطلاع دارید، به نظر میرسه در سالهای اخیر بحث خشک شدن درختان، فرسودگی درختان، پوسیدگی درختان انقدر فراوانیش بالا رفته که به هر حال کسانی که دغدغه محیط زیست رو دارن و مسئولین امر رو به فکر واداشته که کارهایی انجام بدن که به هر حال این سیر پرشتاب کمی از شتابش کم بشه و کاهش پیدا بکنه. الان خواهش میکنم با توجه به قانون تنفس 5 سالی که در برنامه ششم اگر خاطرتون باشه تصویب شد و در برنامه هفتم تبصره خود بفرمایید که اوضاع درختان خشک شده، فرسوده، از کار افتاده و مرده در به خصوص جنگل‌های شمال کشورمون چگونه هست؟ آیا این عرایض بنده رو تایید می‌کنید یا اینکه نه موضوع غیر از اینه؟
بله ببینید، ما یکی از موضوعاتی که باید به صورت جدی بهش توجه داشته باشیم بس به اصطلاح محیط زیست هست.
بله.
و در این محیط زیست مجموعه از عوامل نقش دارن که باید ما حتما بهش توجه ویژه داشته باشیم. اگر امروز بحث فرسایش خاک رو مطرح میکنیم، اگر امروز بحث آلودگی هوا رو مطرح میکنیم یا قانون هوای پاک رو مطرح میکنیم، نه هر کدومش یه قسمتش برمیگرد به همین موضوعی که شما اشاره فرمودید. ما مثلا در نظر بگیرید، ما سیلاب هایی رو در طول سالیان گذشته داشتیم. اگر به این موضوعات توجه نکنین، خطرات بزرگی رو در آینده باید به اصطلاح باش مواجه باشیم.
بله.
و این ما رو با به اصطلاح خسارت‌های جبران ناپذیر هم مواجه میکنه.
دقیقا.
خب جنگل ها یکی از موضوعاتی هستن که باید ویژه بهشون توجه بشه. خود جنگل و اون نگهداریش و اون قوانین مرتبط با حوزه جنگل که از حالا اگر به اصطلاح طرح جایگزین در اون حوزه هست یا نگهداری از اون مجموعه میتونه به ما کمک کنه که بتونیم در اون پاکسازی هوا و جلوگیری از فرسایش خاک یک تأثیر بسزایی داشته باشیم. ولی متاسفانه بعضی وقتا در این حوزه کوتاهی میشه. حالا چه جنگل‌های شمالمون، چه جنگل‌های زاگرس رو شما در نظر بگیرید، بعضی وقتا آتش سوزی هایی که در این جنگل‌ها چه به صورت عمدی چه غیر عمدی اتفاق میفته و باعث میشه که ما رو محروم کنه از این نعمتی که به اصطلاح داریم. یا مثلا ممکنه افرادی باشن که قاچاق به نوعی درختان رو انجام میدن و از این به اصطلاح زمینه دارن سودجویی میکنن. نه، همه رو باید مراقبت کنیم و یه موقع خدای نکرده ما بستری رو فراهم نکنیم که یه عده‌ای بیان از همین بستر سوء استفاده کنن و آینده کشور ما رو به خطر بندازن. خب در جنگل یه بس نگهداری جنگل هست، یه بس این که حالا ممکنه درختانی شکسته بشن یا مثلا خشکیده بشن، اینها باید مراقبت جدی صورت بگیره که یه موقع از این مسیر ما راهی رو باز نکنیم برای اینکه جنگل هامون در آینده دچار آسیب جدی بشن. بعضی وقتا بعضی افراد از همین گذرگاه ها یک مسیری رو پیدا میکنن که بیان یک خسارت هایی رو به جنگل های ما بزنن. اینجا باید ما حواسمون باشه به اسم درختان یا سرشاخه های شکسته، درختان شکسته یا مثلا خوش شده، مفری باز نشه برای به اصطلاح دور زدن قانون و خسارت های آینده.
بله. خب این قسمت آخر فرمایشات شما دقیقا همین موضوعی است که ما برنامه رو به همین خاطر در واقع تقدیم میکنیم. اونا بحث درختانی است که به حال به هر حال شکسته شدن یا اینکه فرسوده شدن به خاک افتادن. بحث این استش که گفته میشه که خب آیا اینها اساسا باید از جنگل خارج بشن یا نه، و اگر از جنگل باید خارج بشن یا نه فرقی نمیکنه، آیا باید مدیریت بشن اینها یا اینکه نه به حال خودشون واگذار بشن، خود اکوسیستم کار خودش رو میکنه. این سوال اوله. بعد هم سوال دوم من که حالا الان خدمتتون عرض میکنم در مورد سوء استفاده هایی که میشه و ابزارها و ترفند هایی که هسته، که حالا شما از اون سوال اول اگر پاسخ بفرمایید خیلی متشکرم.
ببینید ما در حالا این حوزه جنگله،
بله،
در حوزه اصلا کلا کشاورزی،
بله بله،
شما یک زمین کشاورزی رو در نظر بگیرید، وقتی بقایای گیاه داخل خاک وارد میشه این خودش میشه یک کود زیستی برای اون خاک و غنی کردن خاک در اون قسمت. در جنگل هم به همین صورت، وقتی اتفاقاتی میفته، برگهای ریزش میکنن، سرشاخهای به اصطلاح میفته، این اکوسیستم جنگل خودش این توان رو داره که این رو در یک چرخه تبدیل کنه به اون نیازهای اولیه گیاه. بنابراین یک محیط دست نخورده میتونه این اتفاق بیفته و اصلا شما بدونین که در جنگل دخالت های غیر طبیعی داشته باشین، جنگل خودش رو ترمیم کنه. من نگرانی خودم این هست که ما یه جایی میایم مثلا میگیم که درخت شکسته یا مثلا حالا درختان افتاده،
بله،
ولی یه مسیری باز بشه برای اینکه یه در همین طریق رو کنن.
دقیقاً.
یعنی از همین مسیری، بله، که قانون به اصطلاح ایجاد میکنه که مثلا شما درخت سرشاخه شکسته یا درخت افتاده این رو میتونی خارج کنی، فردا به بهانه‌های مختلف درختان میافتن، به بهانه‌های مختلف.
و حالا گزارش‌هایی هم مثلا دکتر عباسی که بعضی از ترفندها رو به کار میبرن برای اینکه مثلا درخت رو آسیبی بزنن که مثلا ظرف یک ماه آینده خوش بشه.
میخوام بگم که اینجا باید ما مراقبت کنیم، جنگل خودش میتونه خودش رو به اصطلاح در اون چرخه بی‌نیاز کنه از خیلی اتفاقات. درختانی که شکسته هستن یا مثلا افتاده هستن، اینا میتونن تو چرخه جنگل خودشون تبدیل بشن مواد اولیه که جنگل نیاز داره. ما به این سمت بریم که یک فضای رو باز کنیم که بالاخره یه اقتصادی برای یه عده ایجاد بشه و همین باعث بشه که جنگل های ما در آینده آسیب های زیادی ببینن، مثلا به بهانه های مختلف آتش سوزی صورت بگیره. بعضی آتش سوزی ها